احتمالاً شما هم فکر میکنید که گوشی هوشمندتون مخفیانه به مکالمات روزمرتون گوش میده تا به شما تبلیغات هدفمند نشون بده. راستش رو بخواید کمیسیون تجارت فدرال آمریکا یه شرکت رسانه‌ای غول‌پیکر رو به تازگی دقیقاً به خاطر ادعای همین موضوع جریمه کرده.
آره، و حقیقت ترسناک ماجرا اینجاست که اونا اصلاً به حرفای شما گوش نمیدادن. میدونی واقعیت اینه که نیازی به این کار نداشتن.
دقیقاً، امروز 26 می 2026 و قراره یه بررسی عمیق روی منابع خبرنامه تکین مورنینگ داشته باشیم. مجموعه ای از منابع و مقاله ها روی میز ماست که در ظاهر کاملا بی ربط هستن.
از استراتژی قیمت گذاری کنسول های بازی و هدفون های رد بالا گرفته تا یه بیانیه بی سابقه از طرف پاپ و دادگاه های فدرال آمریکا.
ولی خب وقتی این قطعات رو کنار هم میذاریم یه تصویر خیلی خیلی واضح شکل میگیره.
تصویری که حول یه محور قدرتمند میچرخه. یعنی همون نبرد بر سر قدرت و پاسخگویی در دنیای فناوری. ما الان داریم یه نقطه عطفی را بررسی می‌کنیم که تو اون مصرف کننده ها، جوامع کاربری و نهادهای بزرگ حقوقی تازه دارن بیدار میشن.
اونا تازه متوجه شدن که چقدر از کنترل خودشون رو به قولهای فناوری واگذار کردن و حالا دارن تلاش میکنن تا این قدرت رو پس بگیرن.
آره، ما دیگه فقط درباره گجت‌های جدید صحبت نمی‌کنیم. اصلا بحث سر اینه که چه کسی معماری و قوانین زندگی دیجیتال ما رو تعیین می‌کنه.
بسیار خوب. پس بیاییم موضوع رو باز کنیم. برای شروع می‌خوام از ملموس‌ترین بخش این میدان نبرد شروع کنم. یعنی همین سخت افزارهایی که روزانه باهاشون سر و کار داریم. خب، نینتندو به تازگی یه باندل جدید برای کنسول سویچ 2 معرفی کرده.
همون باندل بازیت رو انتخاب کن، درسته؟
آره، دقیقاً. قیمت این پکیج 499 دلاره و خب روی کاغذ بی نظیر به نظر میرسه. ببین، شما کنسول رو میخرید و میتونید از بین 3 بازی پرچمدار یکی رو کاملا رایگان بردارید.
که بازی های ارزونی هم نیستن.
ابداً. مثلا ماریو کارت ورلد که خودش 80 دلار قیمت داره، یا دانکی کانگ بانانزا و پوکمون پوکوپیا که 70 دلاری هستن. ظاهر قضیه اینه که نینتندو داره به ما حق انتخاب میده تا با سلیقه خودمون خریدمون رو شخصی سازی کنیم.
خب در واقعیت این بیشتر یه توهم انتخاب تا یه لطف به مصرف کننده. چیزی که تو پس زمینه این خبر وجود داره یه تکنیک کلاسیک مدیریت موجودی و روانشناسی قیمتگذاریه که بهش میگن لنگر انداختن قیمت.
همون قضیه افزایش قیمت که نه تو شهریور قرار اتفاق بیفته؟
دقیقاً. نینتندو قبلاً به سرمایه گذارا اعلام کرده که از اول سپتامبر 2026 قیمت نسخه پایه سویچ 2 به خاطر افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین 50 دلار گرون میشه. یعنی تازه میرسه به همون 499 دلار.
پس اساساً کاری که نینتندو میکنه اینه که با دادن یه بازی به اصطلاح رایگان تو این لحظه حواس ما رو پرت میکنه.
آره، پرت میکنه از این واقعیت که داریم برای آینده نزدیک یه قیمت پایه بالاتر رو میپذیریم.
عجیبه. این یه تله روانشناختیه. یعنی ما فکر میکنیم 70-80 دلار سود کردیم، در حالی که نینتندو داره ما رو به قیمت 500 دلاری کنسول عادت میده.
مکانیزمش دقیقاً همینه. ببین، تابستون از نظر تاریخی فصل مرده فروش سخت افزاره و فروش معمولاً تا 35% افت میکنه.
خب منطقیه، مدرسه ها تعطیله و مردم بیشتر بیرونن.
آره، و همزمان شایعات خیلی مؤثری از زنجیره تامین به گوش میرسه که نسخه پروی این کنسول قراره تو 3 ماهه 4 سال با قیمت 599 دلار معرفی بشه.
پس با این حساب نینتندو با این باندل جذاب داره 2 هدف رو همزمان میزنه.
دقیقاً 2 نشون با یه تیر. اول اینکه انبارهای خودش رو از نسخه های فعلی خالی میکنه تا با نسخه پرو تداخل فروش پیدا نکنن، و دوم اینکه ذهن شما رو برای قیمت های جدید آماده میکنه.
یعنی کنترل کامل روی رفتار مصرف کننده، اونم تو قالبی که شبیه به یه هدیه قشنگ بسته‌بندی شده.
آره، این بهمون نشون میده که ما حتی وقتی فکر میکنیم داریم انتخاب میکنیم، باز هم داریم تو زمینی بازی میکنیم که شرکت ها برامون طراحی کردن.
حالا نینتندو با این کار قدرت انتخاب رو تو چارچوب خودش به ما میده، اما چه میشه اگه یه شرکت قدرت واقعی رو به معنای فیزیکی به مصرف کننده برگردونه؟
منظورت بخش سخت افزاره؟
آره، اینجاست که میخوام شما رو با هدفون‌های جدید مومنتوم 5 از شرکت سنهایزر آشنا کنم. این هدفون ها قرار 16 ژوئن با قیمت $399 بیان تو بازار.
ویژگی متمایز کننده شون چیه؟ حتما یه نویز کنسلینگ عجیب یا یه هوش مصنوعی جدید؟
نه اصلا، اتفاقا ویژگیشون یه چیز خیلی ساده است. یه باتری 700 میلی آمپری که کاربر میتونه خودش با یه پیچگوشتی ساده و فقط تو 5 دقیقه عوضش کنه.
اوه، این خیلی مهمه. چیزی که اینجا واقعا جذابه اقتصاد پنهان تو طول عمر دستگاه هاست و البته مبارزه با کهنگی برنامه‌ریزی شده.
آره، چون معمولا باتری ها زود خراب میشن.
ببین، فیزیک باتری های لیتیوم ایون خیلی بی‌رحمه. این باتری ها بعد از 500 تا 800 چرخه شارژ که معمولا میشه همون 2-3 سال استفاده مداوم، ساختار شیمی ایشون تحلیل میره
و ظرفیتشون به شدت افت میکنه. اما خب من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بگو میشنوم.
ببین، من منطق صرفه‌جویی مالی رو میفهمم، اما بیا واقع بین باشیم. تو عرض 3 سال استانداردهای بلوتوث تغییر میکنه، تکنولوژی صدای فراگیر خیلی پیشرفت میکنه و کدک‌های صوتی جدیدی میان.
خب
آیا عوض کردن باتری توی دستگاه 3 ساله واقعا یه شورش سخت افزاریه یا فقط زنده نگه داشتن یه تکنولوژی منسوخ شده؟ اصلا کی میخواد 9 سال از یه هدفون استفاده کنه؟
راستش این دقیقاً همون استدلالیه که شرکت‌های فناوری دوست دارن شما بهش باور داشته باشید.
جدی میگی؟ یعنی پیشرفت تکنولوژی بهونه است؟
تا حد زیادی آره. ببین، تفاوت خیلی بزرگی بین پردازنده‌های گوشی هوشمند و درایورهای صوتی وجود داره. فیزیک آکوستیک و تولید صدای با کیفیت سال‌هاست که به یه بلوغ نسبی رسیده.
یعنی صدای خوب همیشه خوب میمونه.
دقیقاً. یه درایور صوتی عالی تو سال 2026 تو سال 2035 هم همچنان صدای فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. شرکت‌ها میان از پیشرفت‌های حاشیه‌ای مثل یه نسخه جدیدتر بلوتوث استفاده می‌کنن
تا ما رو مجبور کنن هدفونی که از نظر مکانیکی کاملاً سالمه رو فقط به خاطر مرگ باتری بندازیم دور.
آره، حالا بیا حساب کنیم. اگه شما مومنتوم 5 رو نگه دارید و هر 3 سال یه باتری 25 دلاری بخرید، تو طول 9 سال روی هم رفته $449 هزینه کردید.
خب و تو مدل سنتی چی؟
تو مدل سنتی شما باید 3 بار هدفون $400 می‌خریدید که میشد $1,200. این یعنی سنهایزر داره $701 رو مستقیما به جیب شما برمیگردونه. این یه تغییر پارادایم واقعی تو صنعته.
متوجهم. پس وقتی متغیر باتری رو حذف می‌کنیم، تازه می‌فهمیم سخت افزارها چقدر میتونن عمر کنن.
دقیقاً. و ببین، اگه سنهایزر با یه پیچ گوشتی مالکیت فیزیکی دستگاه رو به ما برمیگردونه، جامعه کاربری هم داره کار مشابهی رو با نرم افزارهای داخل این دستگاه انجام میده.
منظورت سیستم عامل هاست؟ خب ویندوز 10 که قرار اکتبر 2025 از رده خارج بشه.
آره، و خیلی ها میمونن تو دردسر چون خیلی از کامپیوترها پیش نیازهای عجیب و غریب ویندوز 11 رو ندارن. اینجاست که پروژه تاینی 11 وارد میشه.
آها، شنیدم در موردش. یه توسعه دهنده مستقل به نام NT2 نسخه ای از ویندوز 11 ساخته که تا الان بیش از 5 میلیون بار دانلود شده.
آره، و مشخصاتش دیوانه واره. حجم نصبش به جای 20 گیگابایت فقط 6 گیگابایته.
و جالب تر این که فقط به 2 گیگابایت رم نیاز داره. میدونی اونا مرورگر ایج، وان درایو، ویجت ها، هوش مصنوعی کوپایلوت و تمام برنامه‌های پیش‌فرض مایکروسافت رو به طور کامل حذف کردن.
یه پاکسازی حسابی.
آره، این دقیقا مثل اینه که شما یه خونه بزرگ بخرید اما وقتی کلید رو تحویل میگیرید متوجه بشید 70% اتاقها قفل هستن و پر از وسایل و مبلمان سازنده خونن که اصلا بهشون نیازی ندارید.
تعبیر خیلی جالبیه.
خب تاینی 11 در واقع قفل این اتاقها رو میشکنه. اما یه سوال فنی اینجا مطرح میشه. یکی از کارهایی که تاینی 11 میکنه دور زدن الزاماتی مثل TPM2 هست.
خب این یکم ریسک داره.
آره، برای روشن شدن موضوع باید بگم TPM2 یه تراشه امنیتی سخت افزاری روی مادربرد که مایکروسافت میگه برای رمزنگاری داده‌ها ضروریه. حالا سوالم اینه، با حذف این لایه امنیتی آیا سازنده‌های تاینی 11 عملاً درهای کامپیوتر ما رو به روی هکرها باز نذاشتن؟
ببین، از نظر فنی این یه منطقه کاملاً خاکستریه و مایکروسافت هم به شدت باش مخالفه. وقتی شما الزام TPM2 رو دور میزنید، از رمزنگاری‌های سطح سخت افزار مایکروسافت محروم میشید.
پس امنیت میاد پایین.
بله، اما باید به دو تا نکته توجه کنیم. اول اینکه کدای ساخت تاینی 11 روی پلتفرم گیت هاب به صورت متن باز قرار داره.
یعنی همه میتونن ببیننش؟
دقیقاً. یعنی هزاران متخصص امنیت مستقل اون رو خط به خط بررسی کردن و هیچ کد مخرب یا در پشتی پنهانی توش پیدا نکردن.
این خب خیالمون رو راحت میکنه.
و دوم که اتفاقاً مهمتر هم هست اینه که این اتفاق کلاً نیت واقعی مایکروسافت رو زیر سوال میبره.
منظورت چیه؟ یعنی میگی مایکروسافت به بهانه امنیت داره اهداف دیگه ای رو پیش میبره؟
100%. موفقیت میلیونی تاینی 11 نشون میده که پیش نیازهای سخت افزاری سنگین و آپدیت های اجباری تنها برای حفظ امنیت نیستند.
پس برای چیه؟
ببین، بخش بزرگی از اون 20 گیگابایت حجم ویندوز اصلی در واقع سرویس های پس زمینه ای هستند که داده های شما رو جمع آوری می کنن، شما رو به فضای ابری مایکروسافت گره می زنن و بهتون تبلیغات نشون میدن.
وای، پس مایکروسافت با این پیش نیازها هم ما رو مجبور به خرید سخت افزار جدید می کنه، هم ما رو توی اکوسیستم خدماتی خودش گیر میندازه.
دقیقاً. اما تقاضا برای یه سیستم عامل تمیز و سبک انقدر بالا رفته که طبق گزارش‌ها مایکروسافت الان داره روی یه نسخه رسمی لایت کار میکنه.
چه جالب. این یعنی وقتی کاربرا به صورت دست جمعی کنترل نرم افزارشون رو به دست میگیرن، حتی قولی مثل مایکروسافت هم مجبور به عقب نشینی و تغییر استراتژی میشه.
آره، قدرت دست مردمه.
پس ما داریم یاد میگیریم چطور با اضافات نرم افزاری روی لپتاپ هامون مبارزه کنیم. اما ببین، وقتی پای فناوری‌هایی به میان میاد که میتونن فراتر از یه سیستم عامل کل ماهیت ارتباطات و جوامع انسانی رو تغییر بدن، دیگه یه توسعه دهنده مستقل کافی نیست.
موافقم. اونجا ما به یه صدای خیلی بلندتر نیاز داریم.
و این صدا تو 25 مه 2026 از قلب واتیکان شنیده شد.
بله. پاپ لئون 14 یه بخشنامه 150 صفحه‌ای به نام شکوه انسانیت منتشر کرده
که خیلی هم سر و صدا کرد.
واقعاً این سند یکی از مهمترین واکنش‌های نهادی به فناوری تو دهه اخیره. ما اینجا با یه بیانیه مذهبی کلیشه‌ای یا مبهم طرف نیستیم.
آره، اصلا یه موعظه ساده نبود.
واتیکان تو تدوین این سند با متخصصان اخلاق هوش مصنوعی و قانونگذارهای اروپایی مشورت کرده. پاپ مستقیما از غول‌هایی مثل OpenAI، گوگل، متا و آنتروپیک نام برده.
واقعا اسم آورده؟ این خیلی عجیبه.
آره، و 5 هشدار ساختاری رو مطرح می‌کنه که مستقیما روی نحوه کارکرد این شرکت‌ها دست می‌ذاره.
خب بیا این هشدارها رو باز کنیم، چون به نظر میرسه فراتر از بحث‌های معمول درباره از دست رفتن شغل هاست.
کاملا فراتره. اولین و شاید مهمترین هشدار پاپ درباره چیزیه که بهش میگه توتالیتاریسم نامرئی.
چه عبارت سنگینی.
آره، او توضیح میده که تمرکز قدرت تو دست چند تا مدل زبانی بزرگ به معنای یه دیکتاتوری فیزیکی نیست، بلکه الگوریتم ها به صورت نامرئی جریان اطلاعات رو کنترل میکنن
و بدون اینکه متوجه بشیم انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی ما رو مهندسی می‌کنن.
دقیقاً. هشدار دوم درباره فرسایش روابط انسانیه، جایی که تعاملات پیچیده و پر از نقص انسانی جای خودشون رو به چت‌بات‌های همیشه تایید کننده میدن.
این خیلی ترسناکه، چون ما آدما به چالش نیاز داریم.
آره، و مورد سوم که خیلی هم حیاتیه، روی تسلیحات خودکار تمرکز داره و همینطور خطرات واگذاری تصمیم گیری درباره مرگ و زندگی انسان به ماشین ها.
خب این ستا که خیلی جدی بودن، اون دو مورد آخر چطور؟
هشدار چهارم درباره نابودی کار معنا داره. استدلال سند اینه که کار فقط ابزاری برای کسب درآمد نیست، بلکه بخش بزرگی از هویت و کرامت انسانه که هوش مصنوعی داره اونو میبلعه.
واقعا درسته. آدم با کارش تعریف میشه. و مورد پنجم؟
مورد آخر تضعیف تفکر انتقادیه. وقتی ما قضاوت هامون رو به یه الگوریتم برون سپاری میکنیم، تو واقع داریم ماهیچه استدلال ذهن خودمون رو فلج میکنیم.
خب راستش واکنش ها به این بخشنامه به شدت دو قطبی بوده. ما اینجا قصد نداریم بگیم حق با چه کسیه، اما بررسی این واکنش ها خیلی جالبه.
آره، مثلا اتحادیه اروپا و سازمان ملل خیلی از این سند استقبال کردن.
ولی تو سمت دیگه رهبران دنیای فناوری مثل سم آلتمن و ساندار پچای با وجود احترام ظاهری به جایگاه پاپ استدلال کردن که این نگاه به شدت بدبینانه است.
خب طبیعیه که اونا دفاع کنن از خودشون.
اونا میگن رویکردهای مبتنی بر ترس باعث میشه ما نتونیم از پتانسیل هوش مصنوعی برای حل بحران‌های جهانی مثل تغییرات اقلیمی یا کشف داروهای جدید استفاده کنیم.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که بحث اصلا سر این نیست که پاپا با فناوری مخالفه.
پس بحث سر چیه؟
بحث سر مکانیزمای اعمال قدرته. واتیکان با این بخشنامه 150 صفحه‌ای تو واقع داره یه چتر اخلاقی برای نهادهای قانونگذار ایجاد میکنه.
آها، که اونا بتونن راحت تر قانون بذارن.
دقیقاً، وقتی شما وزن 1.4 میلیارد کاتولیک تو جهان رو پشت هشدار درباره تسلیحات خودکار یا انحصار داده ها قرار میدی، داری به قانونگذارها جرأت و مشروعیت میبخشی
تا بتونن قوانین سختگیرانه تری علیه این شرکت ها تصویب کنن.
بله، این استفاده از اقتدار اخلاقی برای مهار اقتدار تکنولوژیکه.
خب اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. ببین، نهاد دین داره از ابزار اخلاق استفاده میکنه، اما وقتی یه دولت از ابزار قانون و دادگاه علیه یه غول فناوری استفاده میکنه چه اتفاقی میفته؟
منظورت پرونده اپل؟
آره، وزارت دادگستری آمریکا تو حال حاضر درگیر یه پرونده بزرگ ضد انحصار علیه اپل و ادعا میکنه اپل یه مونوپولی مخرب تشکیل داده که رقابت رو از بین برده.
اما تیم حقوقی اپل دست به یه ترفند فوق‌العاده زیرکانه زده.
آره، اونا تو دادگاه از 14 آژانس فدرال آمریکا درخواست اسناد داخلی کردن. دقت کنید، سازمان‌هایی مثل وزارت دفاع، FBI و آژانس امنیت ملی.
این حرکت شطرنج حقوقی درخشان و مکانیزم دفاعی اپل رو به خوبی نشون میده.
چطور؟
خب وزارت دادگستری ادعا میکنه موفقیت اپل به خاطر کیفیت محصولاتش نیست، بلکه به خاطر ایجاد موانع مصنوعی، قفل کردن اکوسیستم و جلوگیری از رقابت سیستم عاملهایی مثل اندرویده.
خب اپل در جواب چی میگه؟
حالا اپل میگه بسیار خوب، اگه ما یه مونوپولی مخرب و بیکیفیت هستیم، چرا حساس‌ترین نهادهای نظامی و اطلاعاتی دولت خود شما برای عملیات‌های محرمانه‌شون خرید گوشی‌های آیفون رو به اندروید ترجیح میدن؟
وای، این خیلی خوبه. اپل با این کار میخواد تو دادگاه ثابت کنه که سهم بازارش مبتنی بر شایستگی و امنیت بی‌نظیر نرفتارهای ضد رقابتی.
دقیقاً.
راستش این دقیقا مثل اینه که یه بازرس بهداشت بخواد رستورانی رو به خاطر کیفیت پایین غذا و نقض قوانین پلمب کنه، در حالی که خودش و تمام همکارای بازرسش توی اداره هر روز صبح ناشونو با کمال میل همونجا میخورن.
مثال خیلی دقیقی بود.
خب حالا دولت چطور میتونه به این درخواست پاسخ بده؟
دولت تو دادگاه به شدت داره مقاومت میکنه. استدلالش هم اینه که این اسناد حاوی اطلاعات طبقه بندی شده و مرتبط با امنیت ملی هستن.
یعنی نمیخوان دستشون رو بشه.
آره، اونا نمیخوان معیارهای داخلیشون برای ارزیابی آسیب‌پذیری گوشی‌ها علنی بشه. اما از نظر رویه حقوقی قاضی احتمالاً دستور انتشار این اسناد رو صادر میکنه، منتها با سانسورهای شدید.
یعنی یه عالمه صفحه با ماژیک سیاه خط خوردگی خواهند.
آره، اما نکته اینجاست که اپل اصلاً به جزئیات اون اسناد نیازی نداره.
چطور؟
صرف وجود اسنادی که نشون بده وزارت دفاع بعد از بررسی‌های امنیتی آیفون رو به اندروید ترجیح داده، دفاعیات اپل رو به شدت تقویت میکنه. این کار یه تناقض بزرگ تو ادعای دولت ایجاد میکنه.
عجب بازی پیچیده‌ای. استفاده دولت از قدرت قانونی برای پاسخگو کردن شرکت‌ها ما رو مستقیماً به همون موضوعی برمیگردونه که تو ابتدای برنامه دربارش صحبت کردیم.
همون جریمه کمیسیون تجارت فدرال؟
بله، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، همون FTC، به تازگی 3 شرکت تبلیغاتی از جمله غول رسانه‌ای کاکس مدیا رو روی هم رفته 930 هزار دلار جریمه کرده.
خب دلیلش چی بود؟ همون شنود مکالمات؟
آره، این شرکت ها ادعا می کردن سرویسی به نام شنود فعال دارن. اونا به مشتریان تبلیغاتی خودشون می گفتن ما با استفاده از هوش مصنوعی از طریق میکروفون گوشی ها و اسپیکرهای هوشمند به مکالمات روزمره مردم گوش می دیم.
و بر اساس اون تبلیغات دقیق نشون می دن.
دقیقاً، و این همون نقطه اوج سوء استفاده از عدم آگاهی کاربرهاست. اما مکانیزم واقعی کار اونا چی بود؟
تحقیقات FTC نشون داد که هیچ هوش مصنوعی پیشرفته‌ای برای پردازش صوت در کار نبوده. اصلا هیچ کس از طریق میکروفون به حرفای شما گوش نمیداد.
از اگه گوش نمیدادن چطور میدونستن ما دقیقاً درباره چه چیزی صحبت میکنیم؟ یعنی چطور ممکنه من درباره خرید غذای سگ با دوستم صحبت کنم و 5 دقیقه بعد تبلیغش روی گوشیم بیاد؟
این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن تحلیل‌های پیشگویانه.
یعنی از روی داده‌های دیگه حدس می‌زنن؟
آره، کاری که این شرکت‌ها می‌کردن این بود که حجم عظیمی از داده‌های به ظاهر بی اهمیت شما رو از دلالان داده می‌خریدن.
دلالان داده یا همون دیتا بروکرها؟
بله. مثلا اونا از طریق داده‌های موقعیت مکانی متوجه میشن که شما نیم ساعت توی دامپزشکی توقف کردید.
خب این یه سرنخ.
همزمان میبینن که تاریخچه جستجوی شما تو هفته گذشته شامل مقالاتی درباره نژادهای سگ بوده.
اوه، داره ترسناک میشه.
و از طریق داده‌های بانکی میفهمن که شما به تازگی از یه پت شاپ خرید کردید. الگوریتم تمام این نقاط رو به هم وصل میکنه و پیش بینی میکنه که شما تو این لحظه به احتمال 99% در حال صحبت درباره سگتون هستید.
وای، پس اونا فقط به جای اینکه میکروفون رو روشن کنن، رفتار من رو تو ابعاد دیگه زیر نظر میگیرن و نتیجه رو حدس میزنن.
دقیقاً همینه. اونا این پیش بینی های الگوریتمی رو با یه برچسب دروغین و ترسناک به نام شنود هوش مصنوعی بسته بندی میکردن
تا بتونن اونو با قیمت بسیار بالاتر به شرکت‌های تبلیغاتی بفروشن.
آره، این پرونده ثابت می‌کنه که شرکت‌ها به خوبی می‌دونن شما چقدر نسبت به حریم خصوصی خودتون پارانویا و استراب دارید.
و اونا از این ترس به عنوان یه محصول تجاری سوء استفاده کردن.
جریمه FTC تو واقع پیغامی به بازاره که ادعاهای دروغین و بازی با روان مصرف کننده دیگه تحمل نخواهد شد.
خب همه اینا یعنی چی؟ ما از قیمت‌گذاری نینتندو و پیچ‌گوشتی‌های سنهایزر شروع کردیم، رسیدیم به نسخه‌های سبک ویندوز و بیانیه پاپ و در نهایت هم سر از دادگاه‌های ضد انحصار و دروغ‌های تبلیغاتی درآوردیم. توی خطوط رو چطور به هم وصل می‌کنی؟
راستش این یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه. اگه به تمام این داستان‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که رشته اتصال همه اونا بلوغ درک انسان از فناوریه.
یعنی داریم بزرگ میشیم تو این فضا.
دقیقاً. ما تو حال عبور از دوران شیفتگی کورکورانه هستیم. وقتی کاربر متوجه تله قیمتگذاری نینتندو میشه یا وقتی با سنهایزر و تاینیاز مالکیت سخت افزار و نرم افزارش رو پس میگیره، یعنی بیدار شده. وقتی عالی ترین نهاد مذهبی جهان خطوط قرمز اخلاقی برای الگوریتم ها رسم میکنه و وقتی نهادهای قانونی مونوپولی ها و دروغ پردازی ها رو به دادگاه میکشن، پیام کاملا واضحه.
اینکه فناوری باید تو خدمت بشریت باشه، نه مسلط بر اون.
آره، ما تازه داریم یاد میگیریم چطور این قدرت رو مهار کنیم.
جامندی فوق‌العاده‌ای بود. و در پایان میخوام یه قدم فراتر بریم. ما امروز دیدیم که نهادها، دادگاه‌ها و کاربرها دارن کنترل خودشون رو پس میگیرن. با یه پیچ‌گوشتی باتری رو عوض میکنن، با یه نرم افزار حجم ویندوز رو کم میکنن و با قانون یا اخلاق جلوی دروغ‌ها میستن.
ولی آیا این کافیه؟
دقیقاً سوالم همینه. تصور کنید اگه روزی برسه که مرز بین ابزار و تصمیم گیرنده به طور کامل محو بشه چی؟ منظورم زمانیه که هوش مصنوعی دیگه فقط برنامه‌های روی لپتاپ یا باتری هدفون شما رو مدیریت نمی‌کنه، بلکه نحوه تعاملات حقوقی، قراردادهای کاری و حتی تصمیم‌گیری‌های اخلاقی روزمره‌تون رو هم مستقیماً به دست می‌گیره.
آینده‌ای که خیلی هم دور نیست.
آره. آیا تو اون روز که الگوریتم‌ها به لایه‌های نامرئی ذهن و جامعه ما نفوذ کردن، باز هم یه پیچ‌گوشتی ساده، یه نرم‌افزار سبک یا حتی یه بیانیه محکم مذهبی برای پس گرفتن کنترل زندگیتون کافی خواهد بود؟ یا اینکه مجبوریم تعریف خودمون رو از اینکه اساساً چه چیزی تو زندگی دیجیتال متعلق به ماست به طور کامل از نو بنویسیم؟
واقعاً جای فکر داره.
این موضوعیه که ارزش داره عمیقاً روش تأمل کنید. به شما پیشنهاد میکنم حتماً منابعی که امروز دربارشون صحبت کردیم رو خودتون بررسی کنید و زوایای پنهان اونا رو کشف کنید. تا یه بررسی عمیق دیگه، خدا نگهدار.